بسم الله الرحمن الرحیم.
آخر عرایزم چند تا از اونایی که مفاد دکترین مهدویت هستند اینا رو عرض میکنم که اون مسئله مهدویت اصلش ایناست، اون چیزایی که امروز به داد بشریت میرسه و بشریت منتظرش. واقعا من عقیده دارم ایشون اگر بیان صداشون به بشریت میرسه و بشریت یک صدا ملت ها به ایشون لبیک میکن، فقط سرمایه‌دارا و گردن کلفت‌ها و ژنرال‌های نظامی و مافیاها جلوی حضرت حجت وای نیستن، نه ملت ها. این که تو روایت داره که در بعضی روایت داره که قیام مهدی نیست الا سیف، شمشیر، جنگ مسلحانه. یا یه جا داره که خون، خون و شمشیر. در یه روایت دیگه داره که وقتی مهدی میاد با بشریت جوری رفتار میکنه که گویی با انگشتش عسل به دهان تک تک محرومان و یتیمان و گرسنگان جهان میگذاره. خب کدومشه بالاخره؟ حضرت مهدی که میاد یه انقلاب جهانی که حتما هست، یه انقلاب خشن جهانی است، یا یه انقلاب صلح طلبانه و مسالمت آمیزه؟ جواب اینه که حضرت مهدی دو تا مخاطب داره و لذا قیام ایشون دو چهره داره. یه مخاطب حضرت مهدی مردمن، بشریتن، همین ملت‌ها، ملت‌های از خاور دور تا آمریکای لاتین تا آفریقا تا آمریکا تا اروپا، همه جا، آسیای میانه. یک چهره حضرت مهدی خطابش به ایناست، او همون چهره رحم و تواضع و بزرگواری است که گویی با انگشت خودش عسل به دهان همه میگذاره. اون چهره حضرت مهدی است. یه مخاطب مهدی هم این صاحبان زر و زور و تزویر و مافیاهای قدرت جهانی هم، اینایی که با فشار یک دگمه بمب‌های هسته‌ای و شیمیایی رو رها میکنن، اینایی که کشورها رو اشغال میکنن، اینایی که کالری که روزانه به سگشون میدن به اندازه یک کالری است که 10 تا قبیله تو آفریقا بهشون برسه که نمیرسه. دکترین حضرت مهدی، اعتقاد به مهدویت یعنی اینا. ما معتقدیم کسی است از ذریه پیامبر و میاد، حالا رو شخصش و اسمش دنیا بحث داره، اختلاف داره، ما رو او بحثی نمی کنیم. حالا وقتی اومد میفهمید کیه همتون. فعلا دقیق ترین گزارش از او رو ما داریم به اعتقاد خودمون. ولی اونی که میاد این کارا رو خواهد کرد. اعتقاد به مهدویت، چون فرصت نیست، من اینجا حدود 30 تا نقطه یادداشت کرده بودم که بگم این اعتقاد چه مفادی داره. متأسفانه تا 5 تا بیشتر الان نمیرسم، فقط نام بودم توضیحش هم نمیرسم. چون فهمیده بودم 6.5 تا 8، جلسه ما 7 از 7 هم گذشته بود شروع شد، الان 10 دقیقه به 8. یکیش اینه که دکترین مهدویت، یکیش این است که اصلا نسبت به عدل و جور باید حساس بود. یعنی عدل و جور مساوی نیستن، با هم متفاوتن نظرن و عملن. یعنی مسئله عدالت مسئله واقعی است و جزء مطالبات اسلامه. ببینید اینکه تو روایت میگن زمان از مهدی دنیا چی اینجوری میشه اونجوری میشه اینجوری میشه، از نظر امنیت فلان میشه. تو روایت داره مثلا از نظر امنیت جوری میشه که یک دختر جوان با تمام زیورآلاتش میتونه به تنهایی از گوشه دنیا به گوشه دیگری هر وقت شبانه روز بره، هیچ احساس خطری نکنه، هیچ نوع ناامنی براش نباشه. از نظر تو روایت داره از نظر صلح جهانی میفرماد که زمان مهدی، قیام مهدی، کینه از تمام قلب‌ها بیرون میشه دیگه، هیچ کس به کسی دیگه کینه نداره اصلا، همه جا صلح، برادری و عشق و محبت. توی روایت داره که گرسنه‌ای در سراسر جهان باقی نخواهد ماند. میگه اونایی که پول دارترن دستشون میان پول میگردن دنبال فقیر که بدن و فقیری پیدا نمیشه که ازشون بگیره زکات در سراسر دنیا. تو روایت داره که هیچ خرابه‌ای در دنیا نمیماند الا که به دست از مهدی در حکومتشون آباد میشه، هیچ زمین خشکی نمیماند الا که سرسبز میشه، شادی میان همه بشریت به سویه تقسیم میشه، حتی در عباده حتی مردگان در گور شاد خواهند شد. از این تعابیر تو روایت خیلیه و تعابیر بسیار بلند و زیبایی است. حالا با اینا دو جور میشه برخورد کرد. یه باری که بگی که به چی شد چی میشه، مثل اون کسی که نشسته بود کنار دریا ماست میزد تو آب دریا، بهش گفتن آقا چیکار میکنی؟ میخوام دوغ درست کنم. گفتن خب نمیشه که تو با چند سطل ماست، صد تا سطل ماست دریا که دوغ نمیشه. گفت میدونم نمیشه، اگه بشه چی میشه، یه دریا دوغ. این بحثا یه بار میشه با مسئله مهدویت اینجوری برخورد کرد که ببین چه ترسیم زیبایی از جامعه مهدوی در کل دنیا. تو روایت میگه در دوره مهدی در زنان در خانه هاشون حتی میتونن بشه، اینقدر رشد عقلی و معرفتی زیاد میشه که زن خانه‌دار در دورترین نقاط عالم در بالاترین سطوح علمی و عقلانی میتونه تو دنیا رقابت کنه. یا تو روایات هستش، در گوش نوشته که زن در گوشه خانش هم حتی اگر نشسته میتونه هر مسئله‌ای رو بهش عرضه کنی با توجه به مفاهیم اصلی اسلام اجتهاد میکنه، یعنی نظریه پردازی میکنه، کارشناس در حد نظریه پرداز. تمام زنان که چون زن توی وضعیت دنیا همه اونش هم اینجوریه، نسبت به مرد از امکانات رشد چیزی محرومتره در دنیا. حالا بعد انقلاب ما واقعا فرق کرد، الان دیگه 60 و چند درصد کنکوریا گفتن خانوما، این کم کم دیگه باید کل فارغ التحصیلا خانوما بشن، از این بعد آقایون خونه بشینن خانوما برن بیرون. ولی این وضعیت که اسلام اینو میخواد که زن عزت و عفت هر دو رو با هم دیگه داشته باشه. دنیا الان گفته یکی از دو تا باید باشید، میگه زنا عفت داشته باشن، یعنی فساد اخلاقی و بی حجابی و نباشه، من تا دیگه به خاطری که عفت داشته باشن از موقعیت‌های علمی و اجتماعی و سیاسی اینا دست بکشن، به یه گوشه عفت داشته باشن، عزت نداشته باشن، سربلندی و امکان زندگی، امکان رشد. یه عده دیگه میگن نه، از زن برای که رشد کنه باید عفتشو بذاره کنار، عزت بهت میدیم ولی عفتتو بذار کنار، پاکیزگی تو. تو روایت داره امام زمان که میاد تمام زنان عالم میتونن توامان و همزمان عفت خودشون یعنی پاکیزگیشون رو و عزت اجتماعیشون رو امکان رشد در عالی ترین سطور داشته باشن. حتی عرض کردم در اونجا در حکومت حضرت مهدی که کل جهان رو اداره خواهد کرد با اون 313 نفر، بیش از 50 نفر از اینا تو روایت داره که زنن، یعنی دنیا رو با اینا اداره میکنه. خب حالا اینا این روایت نشون میده که یکی میتونه بگه که به ببین که اون زمان چی میشه، ولی خب حالا که نمیشه و فلان، نه یکی این برخورده، یعنی آرزو بکنی بعد مایوس بشی، بعد منفی بشی، بعد دیگه به ما چه، بعد دیگه کو، بعد فقط بشینی گریه کنی که آقا بیا. وقت ما هم اینجوری هم دیگه، گفت وقتی که ایشون نیستن میگیم آقا خب به مسئولیتتون عمل بکنی، میگه آقا میان انشالله خودشون درست میکنن، بعد که آقا میاد میگیم خب آقا اومدن بلنشین درست کنین کارا، میگه خب دیگه آقا اومدن دیگه خودشون درست میکنن، یعنی چه آقا بیاد چه آقا نیاد ما مسئولیتی نداریم مثلا. در حالی که این روایت شما ببینید، این روایت از خود حضرت نقل شده، نمیدونم من درست یادداشت کردم یا نه، بهار جلد 53 صفحه 176، این عبارت از حضرت نقل از حضرت حجت سلام الله علیه که فرمودن فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب به من محبتنا ولیجتنب ما یدنیه من کراهیتنا و سخطنا. فرمودن که باید عمل کنید، عملگرایی، این تعبیر روایت حضرت با فلی عمل شروع میشه، باید عمل کنید وقتی که من نیستم و نیامدم، اونایی که نیستن در زمان قیام من عمل باید بکنن، فلی عمل. هر انسانی هر چه که او رو به محبت ما نزدیک میکنه، یعنی هر عمل ارزشی، هر اقدام کوچک بزرگی در مسیر عدالت، در مسیر معنویت، در مسیر برادری انسانها، فهمید هر کسی کارو بکنه میخواد با من باشه و با من و به من محبت داره، عمل بکنه. توی روایت فرمودن که در زمان غیبت ایشون هر کس در مسیر عدالت و شریعت و در مسیر محبت و برادری هر اقدامی بکنه به همون اندازه در اردوگاه امام زمانه. اینا یه پیام مهدویت، یعنی ما شما همین الان میتونید تو اردوگاه از مهدی باشید و هستید، اونایی که توی مسیر عمل کنن. یه برخورد مثبت پس با این روایات اینه که بگیم ببین امام زمان چی جامعه میخواد بسازه، منتها اون حد اعلای 100 درصدش رو ایشون میخواد بسازه. خب پس معلوم میشه تمام اینا مطالبات اسلامی است، اینا وظیفه ما هم امروز هست. اگر امام زمان میخواد یک جامعه با امنیت و عدالت و رحمت و اخوت و با جیب مشترک و با امکان رشد برای زنها، با محبت به کودکان، با مبارزه با فاصله های طبقاتی، اگه همش جامعه ای حضرت مهدی میخواد در سطح بشر در دنیا بسازه، معنیش چیه پس؟ معنیش اینه که ماها هم در حدی که میتونیم در دوره غیبت ایشون تو همین مسیر حرکت بکنیم. هر کس تو این مسیر حرکت بکنه، این مهدویه، یعنی تو اردوگاه از مهدیه. یه روایت دیگه نقش در پیامبر خیلی زیبایی داره که حضرت نشسته بودن اصحابم دورشون آتش روشن کرده بودن داشتن صحبت میکردن روی مسائل، وقت اونجا پیامبر فرمودن که یه عبارتی فرمودن، اشاره کردن به برادرانم، بعد یکی از اون اصحاب گفت برادرانتون کی هم؟ ما نیستیم. حضرت فرمودن شما اصحاب منید، یاران منید، برادران من هنوز نیامدن، بعدها میان. بعد اینا گفتن چطور میشه ما اصحاب شما، این همه آیات در شأن ما نازل شده در بدر و خیبر و احد و کجا، این همه با شما بودیم، چطور یه کسایی میان که اونا برادران شما هم ما اصحابتونیم؟ حضرت فرمودن اونها هر کدامشون 50 برابر شما فضیلت دارن پیش خدا، عمل صالحشون قرب و منزلت داره. اینا خیلی تعجب کردن، در این حال حساس شدن که اونا کیان، برای چی اینجوریه. حضرت فرمود برای که شما من رو میبینید و به من ایمان آوردید. اونا کسانی هم که میان ندیده به من، مرا ندیده ایمان میارن و توی را فداکاری میکنن با جانشون و مالشون. اون مهمتره که کسی نبینه ایمان به غیب به معنی واقعیه، و الا شما یه مقدار ایمان به شهود آوردین چون دارین ما رو میبینید. که بعد از بعضی وقت گفتی این اشاره به اصحاب حضرت یا کسانی که پیش از حضرت در عصر غیبت دارن عمل میکنن. اون چیزایی که ما باید بفهمیم ایناست. یکی نسبت به عدل و جور باید حساس بود، مهدویت یعنی این. دوم این که ما جهان رو تحلیل میکنیم و عدل و ظلم رو از همدیگه تشخیص میدیم، میتونیم تشخیص بدیم، هم از حیث تئوریک و مفهومی هم از حیث مصداقی. اینا نگید حرفا بدیهی ها، همین بدیهی ها در دنیا داره امکان میشه. الان آخرین نظریه پردازان لیبرال در غرب، شما آثار فریدریش فون هایک رو، آثار آیزیا برلین رو، پوپر رو، اینا رو بخونید و دیگران از این قبیل، اصلا منکر مفهوم عدالت هست. میگه عدالت یه شعره، نه مفهوم تئوری که درستی داره، نه مصداق قابل تقویم. امروز تو دنیا آخرین نظریه ها تو دنیا اینا زیاده، اصلا عدالت رو منکر شدن از بیخ. فقط بحث آزادی میکنه، بلکه آزادی شاغولی نداره که به او بسنجی، اما عدالت شاغوله، خودش شاغوله و شاغول آزادی است اصلا عدالت. سوم این که وقتی شما از مهدویت بحث میکنید و معتقدی، معنیش اینه که ما مسئولیم. دعای فرج معنیش اینه، ما تماشاچی و بیکار نیستیم. میگه این چهارم این که اگر ما تو مجاهدت هامون در راه عدالت و معنویت و عقلانیت و اخلاق و برادری تلاش کردیم و شکست خوردیم، قبل از ظهور حضرت تلاش کردیم و شکست خوردیم، ما نباید مایوس بشیم. عاقبت مال این ارزش هاست، این ارزش ها مسلط میشن بر دنیا. بعضی میگن آقا تمام این حرفای ارزشی اینا که میگی اینا شعر شعار عملی نیست، خواب میبینید، خواب دیدید خیر باشه، اینا رؤیاست، خیال پردازی، اوتوپیاست. نه، مهدویت معنیش اینه که اینا عملی است و عملی خواهد شد، جهان رو کنترل خواهد کرد یه روزی ارزش ها. ولی تا اون روز ما باید به حد وسع خودمون تلاش بکنیم. و دیگه این که این انتظار منفی نیست، انتظار مثبت به دل همون فلی عملی که از حضرت نقل شده، اون مطالبات عملی است. مراتب پایینترش رو ما تعقیب بکنیم تا مراتب بالاترش برسه. یه بحثی راجع به مفهوم اوتوپیا و آرمان شهرها در فلسفه غرب و شرق اینجا من یادداشت کردم براتون بگم، فرصت نیست اون رو من ازش صرف نظر میکنم. عزمو با بعضی روایات میخوام ختم کنم در باب حضرت، یا از ایشون نقل شده یا راجع به ایشون و حکومت ایشونه. یکی این تعبیر از ایشونه که پاسخی است به این سوال که میگه آقا بشریت گم شده، همه جا تاریک، مبهمه، حق از باطل قابل تشخیص نیست، ما گیجیم، کو چراغ های هدایت که میگید روشنه، راه بسته است، راه بسته است، ما تو بنبستیم. یه روایت از خود حضرت نقل شده که ایشان فرمود ان استرشدت ارشدت و ان طلبت وجدت، اگر رشد بخواهی. این تعبیر این از خود حضرت نقل شده، اینم هم همون بهار جلد 51 صفحه 339. این از ایشون نقل شده، فرمودن ان استرشدت ارشدت، اگر رشد بخواهید رشد رو میابید، راه بسته نیست، بنبست نیست، تاریک نیست. ان طلبت وجدت، اگر مطالبه کنید و بخواهید و دنبالش برید میابید. این پاسخ به همه کسانی که دارن فرافکنی میکنن، میگن آقا مشکلات دنیا تو مشکلات تو لجن داره قوطه میخوره، فلان اینجوریه، فلان اینجوریه، کار نمیشه کرد. بعضی همونم گند کسافتکاری خودمون همجوری توجیه میکنیم دیگه، یعنی همین کار یه کسافتکاری میگم. میگه آقا چه، میگه آقا همه دارن میکنن، من نکنم سرم کلا رفته، برای چی من نکنم؟ این جمله رو خیلی میشنویم، خیلی هم میگیم هممون به هم، ای آقا همه دزدن، همه فاسدن، همه دروغ میگن، چرا من نگم؟ اگه من نگم کلا پس معرکه است. این درست، این روایت از حضرت درست پاسخ همین ادعاست. روایت دیگه داره که حضرت مهدی که ای تو دعای ندبه است، حضرت امیر، راجع به حضرت امیر و حضرت مهدی اینها، که اینها می جنگند علی التأویل، در خصوص نحوه تفسیر دین و تفسیر قرآن. یه جمله داره حضرت از پیامبر نقل شده که به حضرت امیر فرمودن این جنگ های زمان ما که بدر و احد و خیبر و اینا، فرمودن اینها جنگ تنزیل است، نبرد تنزیل، فردا نو در دوره تو نبرد تأویل است. امروز نبرد تنزیل، فردا نبرد تأویل. نبرد تنزیل یعنی دعوا، نبرد برای اینکه اصل این چیزی که نازل شده بمانه و نابود نشه و این در برابر این فشار آتش دشمنان صدمه نخوره، تأسیس بشه این مکتب و این نهاد و بمانه، این پرچم بره بالا. اما بعد که این پرچم رفت بالا، مخالفینش نمیان صریحا بگن آقا ما اسلام قبول نداریم، میگن یه تفسیری از اسلام ما داریم اینه، به نام تأویل و تفسیر دین شروع میکنن دین رو دور بزنن، مستقیم نمیرن تو شکم دین، انکارش نمیکنن، تفسیر به رأی و تحریفش میکنن. پیامبر به علی گفت در دوران تو جنگهای دوران تو جنگهای سختتری است، برای که اونها جنگ نبرد تأویل است، چون مخالفین اونها میگن ما هم اسلام قبول داریم، قرآن قبول داریم، پیغمبرم قبول داریم، با چی میخوای بعد چی بگی؟ متو یه جور دیگه تفسیرش میکنن، به نفع سرمایه‌دارا تفسیرش میکنن، به نفع دزدا، به نفع دروغ‌ها و به نفع ملحدین ماتریالیستا، به نفع مکاتب غیر دینی تفسیرش میکنن. جنگ تفسیر جنگ مشکلی است که تو درگیرش خواهی بود و من ناراحتم برای تو، او جنگ تو نبرد واقعی است. الان ما کفر و ایمان رو در رو وایمیستن با هم دیگه مستقیم میجنگن، اما در دوران تو دو تا جبهه هر دو به نام ایمان با هم میجنگن و اونجا مشکله و کار پیچیده میشه. فرمود که ایشون در واقع اونجا به نام مبارزه بر سر تأویل و تفسیره. در یه روایت داره که از امام سجاد علیه السلام فرمود کسان مردم در عصر غیبت او که معتقد به امامت او باشن و واقعا منتظرش باشن، این خیلی تعبیر بلندی از امام سجاد علیه السلام، اونها افضل من کل زمان، از همه بشریت در همه دورانهای دیگه فضیلت افضلند. اونهایی که شک نکنن و معتقد باشن، فرافکنی هم نکنن، اعتقاد مثبت، یعنی تو این مسیر اقدام کنن و بگن هر وقت ایشون بیاد ما بهش میپیوندیم. تو همین الان تو اردوگاه او هستی. میگادم من یاد اون روایت دیگه مفتی از حضرت امیر تو جنگ جمل، به نظرم جنگ که تمام شد و اینا خود ده شهید و مجروح و اینا، بعد به نظرم جنگ جمل بود اگه اشتباه نکنم، تو نجوم الله هست، یکی میاد پیش حضرت میگه که آقا من برادرم و پسرمون خیلی دلش میخواست تو جنگ باشه ولی نتونست بیاد. حضرت فرمودن که واقعا دلش میخواست با ما باشه و نتونست بیاد؟ گفت بله. امام فرمودن او با ما بود و در کنار ما جنگید، او امروز توی معرکه بود. بعد جمله قشنگتریه فرمودن که امروز در این جبهه کسانی در کنار ما شمشیر زدند که هنوز به دنیا نیامدند. خیلی جمله قشنگه. فرمود امروز در کنار ما تو این جبهه کسانی شمشیر زدند، کسانی شهید شدند، کسانی مبارزه کردند و زخم برداشتند که هنوز به دنیا نیامدند، در شکم مادرانشون و در صلب پدرانشون هستند و بعدها خواهند آمد. اونها قلبشون با ماست و اگر امروز می بودند با ما بودند، در اون دوران خودشون هم با ما هستند. بنابراین این که کی باشه آقا بیاد و ما در رکابشون باشیم انشاءالله ایشون رو ببینیم، خیلی آرزوی خوبیه، ولی خیلی خاطر جمع نباشیم، چون اینجوری اگر ایشون نیاد و تو مسیرش باشه آدم یه امیدی هست. من میترسم خودش بیاد اول ترتیب ماها رو بده، یعنی اول موانع او حرکت بگه، هم اول هم خود شما این او اخریا خیلی بدجوری میشه. ولی تا ایشون نیست میتونیم بگیم نه ما هم مثلا با ایشون موجود همون جبهه ما، از این حرفای حرفان میشه زد، مالیات نداره، حرف مفت مالیات نداره. وقت اونجا داره که امام سجاد حالا این تعبیرشون فهمیدن مردم اون دوران که واقعا منتظرش باشن و تو این جبهه باشن از هر دوره‌ای افضلند. حالا استدلالی که میکنن خیلی قشنگه. امام سجاد علیه السلام میگن لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، برای که خداوند به اونها سطحی از درک و شعور و عقلانیت و معرفت داده که غیبت برای اونها با ظهور تفاوتی نداره. فصارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، برای اونها غیبت با مشاهده فرقی نداره. الان هم دارن جوری زندگی میکنن که انگار امام زمانو میبینن، انگار امام زمانو میبینن، الان هم همجوری دارن زندگی میکنن. اینا رشد فکری. امام سجاد فرمود اونا میدونی چرا از هر دوره ای بالاترن، حتی از مسلمانای زمان پیغمبر و ائمه هم بالاترن، برای که اونها اینقدر رشد عقلی دارن و خداوند به اونها اینقدر شعور داده که اصلا براشون غیبت و ظهور فرق نمیکنه که الان آقا اومد یا نیومد. میگه آقا هم بیاد من وظایفی دارم، نیادم وظایفی دارم. فرقش اینه که اگه ایشون باشه خوشحال میشیم، برای که پیروزی مطلق میشه، برای به نفع کل بشریت، و نه برای خودمون خوشحال بشیم، برای بشریت خوشحال میشیم. چون اینکه آمد خدمت امام رضا علیه السلام گفت آقا ما به نام شما خیلی چوب خوردیم، تبعید رفتیم، بدبختی، گرسنگی، ریاضت، اینا که باشه شما ان شاء الله اون فرج شما ها برسه، ما هم دیر سایه شما به یک نونوایی برسیم. امام رضا بهشون فرمودن که مثل سوء تفاهم شده، ذالک فرجکم انتم، اینکه شد فرج شما. اصلا اون فرجی که ما منتظرشیم اول مشکلات ما و یاران ماست، الان راحتیم، بلکه الان مسئولیتی ما نداریم. قدرت در اختیار ما نیست، مسئولیت نداریم، عذر داریم، میگیم ما نمیتونیم این کارو میخوام بکنیم. فرمود میدونی کی وضع ما از درزا علیه السلام فرمود میدونی کی وضع ما خراب میشه، سخت میشه زندگی؟ وقتی که قدرت دست ما بیاد در سراسر جهان و اون فرج برسه. اون وقت دیگه من همین مقداری هم که الان دارم زندگی میکنم که تو میگی آقا خیلی به خودت داری سخت میگیری، این چه طرز زندگی شد، همین مقدارم دیگه من به خودم حرام خواهم کرد. برای که اون وقت من دیگه باید شبانه روز برای رفاه بشریت، برای سیر کردن گرسنه ها، پوشاندن برهنه ها، اجرای عدالت، رشد فکری و قلبی مردم، که اصلا میدونی بحث شکم و اینا مقدمه، یعنی عدالت، همه ما عدالت تا میگیم زود میگیم آقا کاخا رو بگیریم نصف کنیم، نصف شدیم فقیران، نصف شدیم اونا، این هم هست ولی اصلش این نیست، اصلا اینا مقدمه است. اون اصلی که حضرت میاد رشد معنوی و عقلی بشره، یعنی انسان بسازه، آدم تربیت میکنه. منتها چون برای آدم شدن عقل ما اینجوری که تا شکم آدم سیر نباشه آدم شدن هم مشکله، بزام میگن که آقا اول باید شکم ها رو سیر کرد، آدم گرسنه برهنه آواره تو خیابون نشین نباشه، یه ذریبی از رفاه چیزی رو داشته باشن، زندگی آبرومندانه شرافتمندانه داشته باشن، برای یه لقمه نون مجبور نشه تحقیر بشه، سرش خم کنه، فحش بشنوه، اهانت بشنوه. اصلش اینه که حضرت مهدی ارزش‌ها رو عوض میکنه، اصلا چه کاری میکنه که دیگه فقیری البته بر از مدتی تو زمان ایشون نخواهد بود، اما یه کاری میکنه که اصلا دیگه فقیر به خاطر فقرش تحقیر نشه. این که الان تو ماها هست، این تو ماها هست، هممون هم مجلس نیمه شعبان نیمه ماه همه کارا رو میکنیم، تو چشم ماها فقیر حقیره، واقعا اینجوری من نیست، فقیر حقیره، فقیرم خودش عقده‌ایه، خیال میکنه واقعا این چیزی کم داره، نمیفهمه که تو فقط پول کم داری بابا، چیز دیگه کم نداری تو، این خودش هم احساس میکنه حقیره، او دار سرمایه دار پول دارم خیال میکنه این حقیره. خب اول امام زمان میاد این فرهنگا رو درست میکنه، مجلس زنان رو میگیم 6 تن طلا و اینا چی علنگو و اینا به دستشون طلا میبندن، برای امام زمانم سور میدن. خب امام زمان اول میاد دست تو رو قلم میکنه که برای که تو نمیشه که در همسایگی تو فامیلت یه دختری میخواد عروض شه جهیزیه نداره، بنزه 500,000 تومان 400,000 تومان 300,000 تومان گیره و تو 10 میلیون تومان طلا میبندی به دسته، تو چی جو منتظر امام زمانی؟ امام زمان میاد اول تو رو درستت کنه، اول میاد سراغ تو. این فرهنگ همون باید درست بشه، الا آش نظری و سور و اینا همه خوبه، سلام هم داره، سینه بزنیم کف بزنیم اینا همش خوبه ها، من اصلا نمیخوام بگم اینا چیزی، اینا همه خوبه، اینا اصلا در برابر اصل پیام حضرت اصلا هیچی نیست، اینا هیچی نیست، هیچ ارزشی نداره. یعنی اگه صبح تا شب نیمه شعبان کف بزنیم، شبای عزاداری هم شب تا صبح سینه بزنیم، آش نظری هم بدیم و این کارا هم بکنیم اینا، ولی تو این مسیر نباشیم اینا که اصلا ارزشی نداره. یعنی اولین کسایی که در برابر امام زمان صف می‌بندن در روز ظهورشون همین ماهاییم دیگه. اون کاری که امام زمان می‌خواد بکنه فرهنگ ما رو اول درست کنه. تو روایت ببینید چیا میگه، یعنی مثلا امکاناتی که ما مثلا گاهی برای خونه‌هامون، برای وسایلمون، برای جهیزی عروس تو مجلس‌های عروسیمون و عزامون همش دوره واقعا از فرهنگ امام زمان، از اینه که تو روایت هم میگه عروسی و عزامون دوره. هممون هم یه حرفا رو میزنیم و زر میزنیم، ولی وقتی که میخواد عمل بکنی، یعنی میخواد مثلا دخترش عروس کنه، خودش میخواد عروسش، میخواد داماد بگیره، نه همه کارا رو هم خودمون میکنیم دوباره. خب اینا بیماری دیگه، نفاق، یعنی همین دیگه، ما هممون به این معنا دچار نفاقیم واقعا، تعارف با هم دیگه نکنیم، سر خودمون کلا نگذاریم. من همیشه عرض میکنم، میگم آقا ما اعتراف بکنیم که چیزی نیستیم، بعدش وقت راحت تره. ما اعتراف بکنیم که نیستیم توی این مسیرها، یعنی همه چیز به ریش و چادر و مجلس عزاداری و زیارت حرم اینا نیست، اینا بخش کوچکی از نمادهای دینه، اینا ظاهره و اینا آسونترین بخشای دینه، ما به بخشای آسونش فقط چسبیدیم. اینا آسونه، نماز و روزه اینا خیلی آسونه، اینا که همین نماز روزه هم نمیخوان خیلی مشکل دارن واقعا، که یک مثلا 17 رکعت نماز مثلا مشکل، این فرقی که دیگه اینقدر آسونه که بنده میخونم دیگه، چه برسه به شما. اصلا این مسائل، مسائل دین، اصل دین از اینا میره خیلی دیگه، البته اینا اگه نباشه اصل دین هم به درد نمیخوره ها، یعنی نمیخوام بگم نماز و عزا و جشن مذهبی و حجاب و اینا، اینا بالاترین ارزش هاست، بسیار ارزش های مهمیه، ولی اصل مسائلی که از ما خواستن از اینا خیلی بالاتره و سختره. ما همین بخش آسونش رو چسبیدیم، چون ریش گذاشتن که مشکل نداره، فقط بذاری بذاری بلند شه، کاری لازم نیست تو بکنی، یه اگرم که میشه بس میشه هم واگذاش، از این کارا که آسونه، این کارا رو همه میتونیم بکنیم و اینا، بعدا فکر کنیم خیالمون راحت شد که دیگه ادای دین کردیم به حضرت حجت، رفت تا سال دیگه، تا سال دیگه سر حضرت شیره مالی دیم، تا سال دیگه. اینجوری نمیشه، اینه واقعا همین میشه که هست، یعنی نمادهای مذهبی، شعارهای مذهبی، ادا اصول مذهبی همه در میاریم، ولی زندگی های ما اصلا مذهبی نیست. زندگی هامون مذهبی نیست. امام سجاد میگن خداوند به اونها عقل و فهم و معرفت و شعوری عطا کرده که برای اونها غیبت و شهود مساوی است. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهد بین یدی رسول الله بالسیف. میگه اینا درسته در دوره خودشون شرایطی ممکنه پیش نیاد که شمشیر بکشن و جهاد بکنن و شهید بشن، اما در تمام شبانه روز اونا دارن شهید میشن، یعنی که در تمام شبانه روز دارن توی این مسیر حرکت میکنن و تلاش میکنن، همه کارشون توی این مسیره. اولئک المخلصون حقا، اونها مخلصین حقیقی هستند و شیعتنا صدقا و شیعه صادق ما هستند و دعاة الله سرا و جهرا، علنا و مخفیانه مردم رو به خدا و به حق دعوت میکنن. واجب حضرت توی روایت هستش که ایشون وقتی میان تمام بردگان جهان را آزاد میکنن. خیلی از حضرت تعمیره، فرمود مهدی که میاد لا یترک عبدا الا اشتراه و اعتقه، تمام بردگان جهان را آزاد، بردهی دیگه در جهان نمونه. شما نگید الان برده نیست، همین الان برده داری و اشکال بسیار پیچیده تر و بدتر از الان ملت ملت برده میشن. الان برده داری زنجیرهای نامرئیه، یعنی برده است. زمینه که همون بردهداری قدیمی هم هنوز هست، به شما بگم بردهداری به همون شکلی که آدم ها رو میفروختن، همین یعنی یونیسف آمار میداد که در سال نمیدونم چقدر 100 میلیون 200 میلیون چقدر، آمار خیلی بالا، آدم ها دارن خرید فروش میشن الان تو دنیا بشه که دقیقا همون بردهداری های قدیم، چه به عنوان کالای جنسی کودکان و زنان رو میبرن به عنوان برده جنسی ازشون استفاده میکنن، چه اعضای بدنشون رو دست و پا و کلیه و اینا رو میفروشن، چه ازشون کار مفت بکشن. بردهداری به همون شکل قدیمیش هم هست، ولی بردهداری به شکل جدید و مدرنش هست که الان ملت ها بردن، برده سرمایه‌دارا و صاحبان قدرت و ثروت در و رسانه ها در دنیا. خب اونجا داره حضرت میاد تمام برده ها را آزاد خواهد کرد. ولا قار من الا قضا دینه، در زمان مهدی هیچ بدهکاری دیگه باقی نخواهد ماند که به خاطر پول کسی تحقیر بشه یا یه فشاری رو اعصابش رو زندگیش باشه. ولا مظلمه لاحد من الناس الا ردها، همه مظالم رو رد مظالم میکند. ولا یقتل منهم عبدا الا ادا ثمنه، هر کسی به جنگ او بیاد تعارف نمیکنه مهدی، کسی جلوی عدالت بیسته مهدی بلا شمشیر میکشه میکشه. اینم هست، این خشونت و جنگی است که مقدمه صلح جهانی است، یعنی جنگ با مخالفان صلح، جنگ با مخالفان بشریته که به زبان خوش نمیرن کنار، از رو کول مردم پایین نمیان. حضرت میگه از رو کول مردم بیاد پایین، میگه نمیام اینجا داره خوش میگذره، شمشیر میکشه در برابر اینا. حضرت مهدی خشنه به شمشیر میکنه، در برابر مردم و توده های محروم دنیا، که مهدی اومده اونا رو نجات بده. بعد میگه اگر کسی هم به جنگ او آمد و در جنگ او کشته شد، خیلی جالبه، حضرت امیر حضرت مهدی سلام الله علیه خونبهای او رو هم حتی خواهد داد. خیلی تعبیر زیبایی است، لا یقتل قتیل الا قضا عنه دینه، حتی خونبهای کشتگان سپاه مخالفش رو خواهد داد به خانواده او. و الحق عیاله فی عطاه، خانواده او کسی رو که آمده به جنگش و این مجبور شده بکشش، خانواده او رو هم حضرت دست به سرشون میکشه و از بیت المال تامین میکنه، نمیذاره اونا به خاطر کاری که مرد خانواده کرده دچار مشکل بشن یا تحقیر بشن. اینا خیلی نکات زیباییه که در جزئیاتش بحث شده. توی روایت دارد که بحث قضاوت رو مطرح میکنه که قاضیان سوء رو به کلی ریشه‌کن میکنه. در عالم تری روایت دیگه داره که یمحق الله الكذب بهی، خداوند ریشه دروغ و دروغگویی رو به دست مهدی خواهد کند. خیلی زیباست، در زمان حضرت مهدی حکومت در تمام بشریت دیگه دروغ گفته نخواهد شد و شنیده نخواهد شد. اینجوری نیست که امورات با دروغ بگذره، امورات با صدق و راستگویی خواهد گذشت. این معلوم میشه اجازه مطالبات اسلامی. خب ما هم در همین دوره خودمون هر کس زورش میرسه توی خانواده خودش، فامیل خودش، جامعه خودش همین کارو بکنیم. نمیگم آقا میاد درست میکنه، خب ما هر چی زورمون میرسه بکنیم، آقا هم که بیاد بله کامل درست میکنه. یذهب الزمان کلب، یعنی زمان سختی ها چی میشه؟ بهی یخرج ذل الرق من اعناقکم، ذلت بردگی از گردن و شانه همه بشریت برداشته خواهد شد. تو روایت داره که لو قد قام قائمنا لذهبت الشحناء من قلوب العباد، وقتی قائم ما برسد کینه از دل همه بشریت خارج خواهد شد، یک کینه ای نخواهد ماند. توی روایت داره حتی حیوانات درنده در کنار هم با صلح زندگی میکنن، برای که حیوان شکمش سیر میشه. حیوانات سیر که میشن دیگه همدیگه رو پاره پاره نمیکنن، مثل ماها نیستن که وقتی هم سیره این بادم همدیگه رو میدریم. اونا وقتی سیر میشن دیگه با هم کار ندارن. ما هرچی سیرتر میشیم بیشتر همدیگه رو پاره پاره میکنیم. در لا یبقا فی الارض خراب الا امر، در زمان او هیچ خرابی در زمین نمیاد الا آباد میشود. معلوم میشه که نسبت دین با آبادی، با همین زندگی دنیوی، با تکنولوژی، با صنعت، با زندگی، با رفاه، ذریب رفاه عمومی نسبت منفی نیست. برای که یک از آرمانهای ما اینه که تمام بشریت به رفاه برسند و در سطح جهان گرسنه نباشه و مهدی کار خواهد کرد. پس این جزء مطالبات اسلام، یعنی تو این دوره هم باید در حد توان این کار رو کرد. و از این روایت زیاده که چنان فرصت تمام شده، من فقط عرضم با این روایت ختم میکنم که داره در اون روز حضرت مهدی تمام نعمات عالم رو مثل کوهی از نعمت و پول و ثروت می‌ریزه و به همه خانه‌ها، و بعد خطاب میکنن که به بشریت، خیلی قشنگه، میگن که بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به یکدیگر دروغ میگفتید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به یکدیگر اهانت میکردید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن خون یکدیگر را میریختید. یعنی برای دنیا میکردید، این هم دنیا بیاید برداره. خب اینا فکر میکنم که یک شناخت اجمالی به ما از مسئله مهدویت و این تفکر عمیق اسلامی و شیعی، که واقعا هیچ کس بنزی همین شیعه اثناعشری این مسئله رو درست و عمیق پیگیری نکرده، گام به گام آمده جلو. مسئله یکی از فرازهای این مسئله است و من فکر میکنم در باب این مسئله میشه ده ها ترم نشست بحث علمی آکادمیک و قوی کرد واقعا. و باشه یه وقتی برسه که ما به جایی که افتخار کنیم هی به رفرنس دادن به مآخذ غربی و جفنگیاتی که در اثر جهل به حقیقت بر زبان ها جاری شده، جاشو بده به بحث های آکادمیک دانشگاهی قوی و پیگیری به این حوزه های مباحث اسلامی و روایی. خیلی متشکرم. حالا مهدویت ما را اگه میخوام بیدین چقدره، ما ساعت 8 قول دادم یه جایی باشم، هم 8:20 دقیقه میخوام تازه سوالا رو جواب بدم. این از جزء همون چیزایی که حضرت مهدی خیلی خوشش میاد. شنیده شده سازمان اطلاعات آمریکا پرونده هجیمی از خصوصیات و اطلاعاتی از حضرت مهدی تشکیل دادن. علیه السلام نمیدونم. ببینید حالا راجع به شخص حضرت مهدی نمیدونم، ولی مسئله هزارگرایی و بنیادگرایی معطوف به آینده و اینکه جهان رها خواهد شد، درگیری جهانی، مسئله خیلی در دنیا مطرح شده. خیلی مطرح شده و شاید 100 سال پیش مسئله اصلا اینقدر جدی نبوده. الان مسئله بسیار جدی شده، هم از حیث نظری دوست دارن تمام دنیا کار میکنن، دوستان و دشمنان، هم این مسائله هایی که راجع به ایشون بحث شده نه، ولی راجع به این عقیده چرا حتما تحقیقات شده و میشه و از موضع منفی هم راجع بهش بحث میکنن، بحث هزاره گرایی، ایدئولوژی، تسلب ایدئولوژیک، مطلق گرایی، اینا رو در همین رابطه مطرح کردن. مسیحیانیسم، مهدویت، مسیحی گرایی، اینا رو نفی کردن برای شکستن صدهای مقاومت انقلابی و ایدئولوژیک در جهان سوم در برابر استعمار، امپریالیسم و سرمایه‌داری غرب. در این حال خودشون الان، حالا خیلی جالبه، الان خود آمریکا با همین ادبیات داره وارد تو دنیا داره میجنگه، جنگ رو میندازه. یعنی اینا خودشون با این ادبیات مخالفت می‌کردن. این اواخر تو چند دهه اخیر یه مرتبه اومدن بحث، چون قبلا جریان لیبرالی غرب میگفتن از تاریخ و قایت تاریخ، پایان تاریخ، نظام حاکم بر تاریخ صحبت نکنید، تاریخ قاعده و قایت و آرمانی نداره، تاریخ همون هر لحظه به یک سمتی میره مثل خاشاکی رو موج آب. شما کتاب مبارزات که علیه ایدئولوژی و فرهنگ ایدئولوژیک شده ببینید، در از دهه 60 میلادی تا همین 10 سال پیش، توی 7-10 سال اخیر یه مرتبه تغییر جهت دادن. از کتاب او فوکویاما پایان تاریخ، یه مرتبه ادبیات اینا داره عوض میشه، میگه نه خیر، تاریخ پایان داره، قایت داره، منتها قایت و پایان تاریخ ما این، یعنی نظام لیبرال سرمایه‌داری. مدینه فاضله هست، قبلا میگفتن مدینه فاضله چیه، مسخره میکردن، حالا میگن نه خیر، مدینه فاضله هست، منتها مدینه فاضله ما این آمریکاست، ایالات متحده آمریکاست. پوپر یه مصاحبه داشت به اشپیگل، گفت دیگه، گفت من با مدینه فاضله مخالفم، ولی اگه مدینه فاضله من همین جامعه آمریکاست، با اینکه میدونم هر چند، هر 5 ثانیه یک قتل، هر 4 ثانیه یک تجاوز جنسی، هر 6 ثانیه یک دزدی مسلحانه است، هر چی چی اینا رو میدونم، ولی بازم همین جامعه مدینه فاضله است. بعد فوکویاما گفت پایان تاریخ همین نظام سرمایه‌داری است. الان هم شما این نطقای بوش رو می‌بینید، عین نطقای هیتلر و موسولینیه، عین نطقای استالین. یه بحث مهمه که خوب بهش توجه کنید. هی بحث دوره گذار میکنن، هی میشینیم گاهی هم میگن آقا دوره گذار است. الان دوره گذار است. گذار یعنی دوره انتقال قهری جبری تدریجی از یه مرحله از تاریخ به مرحله دیگری که جلوش نمیشه هم گرفت. خب یه ادبیات مارکسیستا بود میگفتن دوره گذار از نظام عرشبت که بدوی و کمون اولیه، بعد به دوره سرواژی و بردهداری، بعد به دوره فئودالی و زمینداری، بعد دوره بورژوازی سرمایه‌داری، بعدم دوره سوسیالیسم، بعدم دوره کمونیسم آخر الزمان، جامعه بی دولت بی طبقه پیش میاد. درست شد؟ بعد گفتن این کار به طور قهری میشه، دوره گذار است و میشه در برابرش مقاومت نکنید، دست و پا هر کسی بزنه له میشه. پرولتاریا و جنبش زحمتکشان هم در دنیا حد اکثر میتونه به این زایمان قطعی تاریخی کمک کنه، نه که زایمانی رو ایجاد بکنه یا جلوش رو بگیره. این بچه متولد میشه، فقط میتونه مامایی کنید، تسریع کنید، کمک کنید به تاریخ. عینی ادبیات و فاشیستا به کار بردن، رو کمونیستا میگفتن بنابراین تاریخ با ماست، همصدا با ماست. فاشیستا یه جور دیگه گفتن، دیگه یه جور، حالا لیبرال سرمایه‌داری یه جور دیگه میگه تاریخ با ماست و پایان تاریخ ما، اینجا ایستگاه آخر پیاده شید. و لذا با همه ایدئولوژی‌های مخالف از جمله ایدئولوژی دینی و اسلامی با شعار فوندامنتالیسم و بنیادگرایی دارن مبارزه میکنن که اینا تعصب خشونت تروریسم، در واقع خودشون از همه خشن‌تر و تروریستی‌تر و بنیادگرایانه‌تر با مسئله جامعه لیبرال سرمایه‌داری دارن تو دنیا برخورد میکنن. میدونم که امام زمان قبل از جنگ تبلیغ دین میکنن، اما از آنجا که این مطلب کمی مورد بی‌مهری قرار گرفته با توجه به توسعه فراگیر تبلیغات غرب، تبلیغ دین قبل از جنگ و مواجهه با اقوام مختلف جهان را کمی توضیح. ولی اینجوریه، اصلا امام زمان جنگ کمک کارشه، نه اینکه اصلش ایشون میاد برای جنگ. اصل مسئله سخن گفتن با بشریت، خطاب با بشریت، با عقلا، با توده ها، و همین هم پیش میبره کارا رو. یه زمانی میگفتن که ما تو روایت آمده بود که سلاح های مدرن در دنیا وقتی حضرت بیان مثلا به کارگر نخواهد افتاد، ما تو زمان میامد مثلا حتما یه سلاح تکنولوژی پیچیده ایشون داره یا معجزه الهی میشه تمام اصلاح رو از کار میندازه. ممکنه البته اینجوری هم بشه، ولی اصلا من فکر میکنم اینم لازم نیست. ما این نمونه کوچیکش رو دیدیم. خب زمان امام که انقلاب شد، ارتش ایران میدونید دیگه، ارتش بسیار مختلفی بود. آمریکا میگفت در تمام دنیا دو نقطه پایگاه منه، یکی اسرائیل، یکی ایران. یعنی ایران رو در کنار اسرائیل آمریکا نام میبرد، میگفتن جزیره ثبات. او همه تجهیزات ریخت، خود شاه هم ادعا میکرد. خب انقلاب که شد، یه ارتش تمام تانک و توپاش بود. حالا شماها که اغلبتون سلبتون دوران انقلاب ندیدید، ما دیگه پیرمرد شما فکر می‌کنم 7 ده نفر مثلا بیشتر تو جلسه نیستم، شما انقلاب رو ندیدید که وقتی مردم اومدن تو خیابون با دست خالی شعار می‌دادن، تمام این ارتش و تانک‌ها و توپ‌ها و اینا همه فلج شد، فلج. یعنی تو خیابون دستشون مسلسل بود، تانک هم کنارشون، کار دیگه کار نمی‌کرد. یعنی خود اون سربازی که باید می‌زد دیگه نمی‌زد. خب ما دیدیم نمونه خیلی کوچیکشو که امام با دست خالی بدون اسلحه یک ارتش مجهزی رو فلجش کرد. زمان امام زمان این کار در ابعاد جهانی خواهد شد، البته یه جاهایی هم احتیاج به جنگ میشه. بله تبلیغ قبل از جنگ حتما میشه، در تمام جنگ هم اینجوری بوده. حضرت امیر، امام حسین، حضرت امام حسن همه قبل از اینکه وارد جنگ بشن صحبت کردن، اتمام حجت کردن. بعد که دیدن طرف کوتاه نمیاد، حالا یا روی جهل یا روی تعصب یا روی منافعش، بعد دیگه جنگیدن. جنگ تو اسلام هدف نیست، جنگ تو اسلام هدف نیست، ولی اگر لازم شد به عنوان یک وسیله لازم در خدمت هدف که عدالت پیش میاد. اینم که بگیم صلح از عدالت حرف نزنید، اینم حرف بسیار غلط و خطرناکیه. صلح بدون عدالت یعنی ظلم، یعنی توجیه ظلم. صلح بدون عدالت امکان نداره. اگه کسی صلح میخواد باید عدالت رو بخواد. نمیتونی تو دنیا بگیم ما صلح طلبیم، صلح مسالمت، ولی عدالت نه. صلح بدون عدالت نه ممکن است، نه مفید است، نه مطلوب است. اگر عدالت رو با صلح نمیشه باید جنگید. خب هر سوالاتم که من جواب دادم تو بحثام، بزرگواری نقل میکرد که هنگامی که حضرت قصد ظهور دارن به یاران خود میفرمایند بروید در دنیا تیل عرض کنید ببینید که مهدی که منجی جهان است من هستم یا کسی دیگری است. همه یاران حضرت جز 11 نفر تیل عرض کرده تا ببینم این مهدی همان است یا کسی دیگری. آیا این واقعی است یا نه من نمیدونم. من عرض کردم اینا جزء مسائلی است که ممکنم باشه ممکنم نباشه، من اصلا قضاوتی نمیتونم بکنم. ولی اصلا دنبال این چیزها رفتن، اثباتی که ایشون وقتی میان ساعت چنده، نمیدونم هوا ابریه یا نیست، اون وقت مثلا من دارم چیکار میکنم، اینا مثلا چیه، مثلا چه ربطی داره به قضیه، چه اهمیت، اولا قابل اثبات نیست هیچ کدوم از اینا، نمیشه اثبات قطعیش کرد، نمیشه قطعا انکارش کرد، بعضیاشون میشه. بله ما در باب ملاهم روایاتی داریم که مشخصات کلی اون دوره رو میگه، خیلی از اون مشخصات در این دوره‌های اخیر اتفاق افتاده، اما اینکه با جزئیات من انکار نمیکنم ها، مسخره نمیکنم، حالا چون شما خندیدید دارم عرض میکنم، من مسخره نکردم، انکارم نمیکنم، ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی اولا نمیشه قطعا مطمئن بود، ثانیا به نظر من ضرورتی نداره شما اینجا رو میگردیم مثلا. اینا که من دارم سانسور میکنم برای که یا جوابش دادم یا سوال خیلی مناسبی جلسه نیست یا جوابش یک دو ساعت وقت دیگه باز میخواد. مثلا میگن شیعه واقعی کیست؟ خب از ماد نباید برسید، از کسانی که یه بوی از تشیع واقعی برده باشن باید یه سوال رو بکنه، نه از ما. سنی ها اعتقادند امام زمان هنوز ظهور نکرده زیرا هنوز به دنیا نیامده، آیا این خلاف قانون طبیعت نیست که انسان عمر طولانی کند؟ ببینید این که حالا اهل سنت به مهدویت نوعیه معتقدن، بعضیشون هم به مهدویت شخصیه معتقدن، ولی اونایی که بحث مهدویت در روایات اهل سنت هم هست به شکل متواتر، بله بعضی اهل سنت به مهدویت نوعیه معتقدن نه شخصیه، اما این که آیا میشود کسی هزار سال عمر کند یا نکند، من فکر میکنم این رو این مسئله در باب اصل توحید، اگه کسی توحید رو درست فهمید این مسئله دیگه این سوالات براش پیش نمیاد. شما حالا اینو بگو تو، مگر تو قرآن نمیگه که ناقه ساله از دل سنگ شطور آمد بیرون؟ مگه در قرآن نیست؟ هست یا نیست؟ از وسط صخره و سنگ شطور آمد بیرون؟ اصلا یا فرض کنید از نیل خشک شد، فضای باز شد، موسی و بنی اسرائیل از اونجا رد شدن، فرعون غرق شد، عصای موسی مار شد، اجدها شد. خب اگه ما سر این که یک کسی هزار سال عمر کنه مشکل داریم، باید سر همه اینا مشکل داشته باشیم. این همون بحث قدیمی پیش میاد که آیا اینها محال عقلی است یا محال عادی است، یعنی عقل اینها رو ناممکن میدونه، به کدام دلیل عقلی، به کدام دلیل عقلی محال است کسی هزار سال عمر کنه؟ اصلا مگه فیزیولوژی عدد و رقم میده برای عمر؟ فیزیولوژی مگه میگه آقا تا 44 سالگی یا 64 سالگی قابل قبوله، مثلا 65 سالگی قابل قبول نیست، 65 سالگی قابل قبول، 66 چی؟ میگه آقا ما مثلا تا 120ش قبول داریم، خب 121 چی؟ 121 چرا قبول نداریم؟ چرا محاله؟ اصلا اینا بحث امکان و امتناع نیست بابا. بله اگه کسی گفت آقا محال عقلی است، با این برهان عقلی وقت میپذیریم، میگیم آقا پس ما از خیر حضرت مهدی این مهدویت شخصی گذشتیم، اینا محال عقلی نیست و تقریبا تمام دنیا هم به انواعی از اینا معتقدن جز ملحدین. حتی ملحدین هم به شما بگم به مسائل ماورای طبیعه معتقدن، اسمای دیگه روش میذارن، میگه مثلا فراروان شناختی، میگه تلپاتی، یه چیزی درست میکنه، ولی همه قبول دارن که بسیاری از اتفاقات تو دنیا میفته که اصلا هیچ توضیح عادی مادی نداره. حالا مسئله عمر هزار ساله که اصلا توضیح علمی هم داره، توضیح علمی هم داره اصلا، ولی اصلا حال توضیح علمی هم نداشته باشه، چون میدونیم که علم متدش استقراء و تجربه است، علم به مفهوم ساینس، نه علم به مفهوم نالج. علم به مفهوم ساینس چیه؟ متدش استقراء و تجربه است، و خود متدسیانای علوم تجربی در دنیا اینجوز به عقایدشونه که میگن اصلا علم، تجربه و استقراء نفی چیزی نمیتواند بکند، اثبات چیزی که مشاهده کرده میتونه بکنه، یعنی میتونه بگه آقا من دیدم آب در 100 درجه جوش میاد، نمیتونه بگه که آب در درجه دیگری قطعا محاله که جوش بیاد، اینو علم نمیگه، اصلا نمیتونه هم بگه. علم میتونه بگه آقا ما هر موردی که آزمایش کردیم دیدیم آب در 100 درجه جوش میاد، هر بار کردیم اینجوری بوده. نمیتونه بگه در 100 غیر 100 درجه جوش نمیاد، ولذا هیچ عالم علوم تجربی نمیگه، علمی نیست این حرف، قابل انکار نیست. تازه این طرفش بحثه، میگن که اگر شما این که استقراء حجته یا نه، میگه آگه اگر شما دیدی 10 بار 100 بار 500 بار دیدی آب در 100 درجه به جوش آمد، میگه آیا میتونی حالا بگی که قاعده کلی بنابراین همواره آب در 100 درجه به جوش میآید؟ میگن نه، اینم نمیتونی بگی، حتی نمیتونی بگی که چون من 10000 چون تا حالا 10000 بار دیدن آب در 100 درجه جوش میاد، بنابراین قاعده کلی میگیم آب همواره در 100 درجه جوش میاد، پس حتی وجه ایجابیش هم شما نمیتونی به طور مطلق بگی. میتونه بگه تمام مواردی که ما آزمایش کردیم در این شرایط بوده آب جوش آمده در سود صد درجه. حتی در اینکه میتونی تعمیم بدی قاعده در بیاری قاعده کلی ازش در بیاری توی هم اختلافه. اون طرف منفیش که بگی که در غیر صد درجه آب به جوش نمیاد که قطعا هیچ کس بهش معتقد نیست، یعنی هیچ عالم علوم تجربی در دنیا حرفو نزده. هر کسی بگه عمر هزار ساله یه محال عقلی است، خب اثبات کنید به چه دلیل محال عقلی است؟ محال عقلی نیست، بله البته عادی نیست، معلوم یکی چیز غیر طبیعی است، ولی غیر عادی تر از اون چیزایی که در قرآن گفتن که معجزه است که نیست. اصلا خداوند معجزه میدونی برای چی میکنه؟ برای که به شما بگه آقا عالم خلاصه نکنید تو متریال، عالم رو توی این ماده خلاصه نکنید، این جزمهای ما رو میخوان بشکنن، میگه پنجره رو باز کن اون طرف یه عالم ماده رو ببین، حقائق دیگری قواعد دیگری در پس پرده یه عالم ماده وجود داره، عالم شهود که اونجا عالم غیبه، اون عالم غیب داره بر عالم شهود احاطه و اشراف داره، داره اینجا رو اداره میکنه. درسته که خداوند ولذا متکلمی بعضی گفتن از علیت حرف نزنید، از عادت الهی حرف بزنید، نگید که حرارت 100 درجه علت به جوش آمدن آبه، بگید عادت خداوند، روال خداوند بر این است که وقتی که گرما به 100 درجه میرسونه خداوند آب رو به جوش میاره. بعضی حتی اینجوری که در مفهوم علیت رو اینجوری بردن زیر سوال که یک چیز جزمی قطعی نیست. خب من چون دیر شده خستم شدید، آخرین سوال جواب بدم در رابطه با خاطره ای که از امام در مورد حق الناس گفتید. کلیه پرستاران خواهشمندن این خاطره را برای مسئول تعریف کنید تا کمی به حقوق پرستاران احترام بگذارند که آن هم حق الناس است. راست میگن، حقوق پرستاران اتفاقا جزء در رأس فهرست حق الناسه، چون اونا بار انسانهای دیگه ایرم دارن تحمل میکنن. خب خیلی متشکرم و ببخشید که جلسه طولانی شد.